جلسه 15 از مبحث حال خوب رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای رسیدن به حال خوب واقعا فقط نباید سراغ ایمان رفت. با ایمان به خدا انسان میتونه به حال خوب برسه. ایمان به خدا قدرتش خیلی بالاست، میتونه بدترین حال رو به بهترین حال تبدیل بکنه. ولی ما نباید از ایمانمون زیادی انتظار داشته باشیم. اون ایمانی که میتونه بدترین حال رو به بهترین حال تبدیل کنه ایمان ما نیست. ما ایمانمون ایمان زیاد قوی نیست. البته من به خودم نگاه میکنم که ایمانم کمتر از حد متوسط هم هست، ولی خب بسیاری از مردم ایمانشون ایمان متوسط، ایمان بسیار قوی نیست. بله، ایمان به خدا اگر قوی باشه زیر و رو میکنه زندگی انسان رو و حال انسان رو متحول میکنه و متغیر و به بهترین حال میرسونه انسان رو. منتها ما معمولاً اون ایمان قوی رو نداریم. به همین دلیل یک عوامل دیگری رو هم باید استفاده کنیم ازش برای رسیدن به حال خوب، مثل دانستن قواعد و سنت‌های حاکم الهی بر زندگی. این قاعده زندگیه که انسان در زندگی دچار مشکلاتی میشه برای رشد خودش. خب این آدم برای خودش جا بندازه که دنیا دار راحتی نیست. این به ایمان ما زیاد ربطی نداره، به عقل ما ربط داره، به آگاهی ما و سپس عقل ما ارتباط پیدا میکنه. بسیاری از راههایی که برای رسیدن به حال خوب هست از این جنس راه هاست که قبل از اینکه شما اصلا بخواید از ایمانتون استفاده کنید برای رسیدن به حال خوب، خب از عقلت استفاده کن، اصلا حالت بد نشه که ایمان به خدا بیاد او رو ترمیم کنه. کسانی که ایمان به خدا دارن و خیلی هم ایمانشون قوی هست، اونها هم برای رسیدن به حال خوب از عقل استفاده میکنن، از آگاهی استفاده میکنن. اولیاء خدا خیلی توصیه ها دارن برای رسیدن به حال خوب، برای حال بد رو تغییر دادن، برای حال بد پیدا نکردن، که آقا از این توصیه های عقلانی استفاده کنیم. توصیه هایی که اولیاء خدا هم کردن، یک نمونه شو برای شما بخونم از سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام در اون خطبه شریفشون که با مردم سخن گفتند و مردم رو در نهایت ضعف دیدن و بعد منجر به پذیرش اون صلح تحمیلی شد. فرمودن که فلستم ایها الناس نائلین ما تحبون الا بالصبر علی ما تکرهون. ببینید این کلام امام حسن مجتبی علیه السلام یک کلام عقلانیه. درسته یک شخصیت معنوی برجسته، یک امام داره این رو بیان میکنه، ولی اگر انسان از عقل و حکمت برخوردار باشه خودش هم این حرف رو میفهمه. و اگر انسان ایمان هم نداشته باشه میتونه این حرف رو از امام حسن بپذیره. میفرماد مردم، شما به چیزی که دوست دارید نمیرسید مگر اینکه تحمل کنید چیزهایی رو که دوست ندارید. خب کدوم چیزها رو که ما دوست نداریم تحمل کنیم؟ دیگه به حسب مورد دادم بعد بررسی کنه. بعضی وقت آدم دوست نداره صبح زود بره ورزش. خب اینجا عقل با آدم میگه نه الان وقت خوبیه. مثلا عرض میکنم، حالا معلوم نیست صبح زود بعضیا میگن وقت خوبی برای ورزش مثلا ممکنه نباشه، برای کوه رفتن چرا وقت خیلی مناسبیه. یه وقتی عقل آدم با آدم میگه که کدوم سختی رو تحمل کن برای رسیدن به خوبی، یه وقت عقل آدم قطع نمیده، دین میاد میگه به آدم یه توصیه، یه حکم شرعی مطرح میکنه. همین حکم عقلانی که من باید سختی بکشم تا برسم به دوست داشتنی هام، این رو راهنمایی میکنه به آدم، میگه بیا این سختی ها رو بکش تا به اون چیزی که دوست داری برسی. خب یا اینکه دین میاد چیکار میکنه؟ میاد یه انگیزه هم به آدم میده، میگه مثلا این سختی رو بکشی تا به اون راحتی برسی، چه سختی که خودت فهمیدی، چه سختی که حکم خداست، منم بهت پاداش میدم، منم ازت تشکر میکنم که خدای تو هستم در دنیا و آخرت. پس دین یا راهنمایی میکنه این حکم عقل رو که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود چجوری انجام بده، از کدام راحتی چشم پوشی کن و سختی رو تحمل کن تا به راحتی و دوست داشتنی هات برسی، یا اینو راهنمایی میکنه، یا همون راهنمایی هایی که عقل ما همه جا داره همین راهنمایی ها رو میاد تقویت میکنه. مثلا طرف میره سر کار زحمت بکشه پول در بیاره، خدا میفرماید منم پاداش بهت میدم، مثل جهاد فی سبیل الله این زحمت تو برای پول در آوردن رو قدردانی میکنم. پس رسیدن به حال خوب یه راه های عقلانی داره، این راه های عقلانی رو خوب ما بریم، همه رو به گردن ایمان نندازیم، مؤمنینش هم این راه های عقلانی رو میرن. بعد از این که این راه های عقلانی رو شما رفتید حالتون خوب شد، تا یه حدی میتونن این راه های عقلانی حال آدم رو خوب بکنن، تا یه حدی، از یه حدی به بالاتر واقعا همین راه های عقلانی نمیتونن بدون دخالت خدا در زندگی، بدون حضور خدا، بدون ارتباط و ایمان به خدا حال آدم رو زیاد خوب بکنن. خب از اونجا به بعد آدم بالاخره پای دین رو به میان میکشه و بالاخره کمک میگیره از خدا برای بهتر شدن حال خودش. پس تا اینجای کلام ما راه‌های عقلانی برای رسیدن به حال خوب داریم. یکی از اون راه‌های عقلانی رو به مناسبت سخن امام حسن مجتبی علیه السلام یکمی توضیح بدم، بعد بریم سراغ این که ایمان به خدا، اون طرحی که چند شبه داریم ازش صحبت میکنیم که طرح خدا برای خوب شدن حال، برای به بهترین حال رسیدن چیه، اون طرح رو با هم صحبت کنیم بیشتر. ببینید اگر عقل انسان به آدم اینو بگه که آقا همینه، تو نمیتونی اوضاع رو تغییر بدی، همین حرف به همین سادگی، بعضی از مشکلات هست واقعا ما نمیتونیم تغییر بدیم، ما پیر شدن رو نمیتونیم تغییر بدیم، متفاوت زن و مرد رو نمیتونیم تغییر بدیم، زن با مرد متفاوته، متفاوت نسلها رو نمیتونیم تغییر بدیم، خدا اینجوری قرار داده که جوانترها مثل بزرگترها نیستن، اینا هم جوانترها بفهمن آرومتر زندگی میکنن که اختلافایی دارن با بزرگترها، هم بزرگترها اگه بفهمن راحتتر با بچه هاشون زندگی میکنن، اینقدر به هم نمیریزن. محدودیت های دنیا رو که ما نمیتونیم تغییر بدیم بپذیریم، کلی حالمون خوب میشه. این یک پیشنهاد عقلانی است که امام حسن مجتبی علیه السلام یک نمونه برجستش رو بیان میکنه. لستم ایها الناس نائلین ما تحبون الا به صبر علی ما تکرهون، نمیرسید به چیزی که دوست دارید مگر اینکه صبر کنید در چیزهایی که بدتون میاد. حالا ما تکرهون تکلیف ممکنه باشه، ما تکرهون ممکنه تقدیر انسان باشه، حالا به هر حال یکی از عوامل بسیار مهم در خوب شدن حال انسان که خیلی عقلانی هم هست، پذیرش محدودیت‌های دنیاست. و الهی اون مدرسه هایی که این رو به بچه‌هاشون آموزش نمیدن تعطیل بشن، خراب بشه اون مدرسه‌ای که این اصل عقلانی رو برای بچه‌ها جان اندازه، که چی؟ دنیا دار محدودیت ها و یک سلسله مشکلات طبیعی است که هست. حالت خوب باشه، زیاد غر نزن، زیاد توقع نداشته باش، زیاد غمگین نشو، زیاد حسرت زده نشو. این یک امر عقلانی است. میدونید انسان دوست نداره این حرف رو بپذیره، به همین دلیل شاید 7 سال طول بکشه تا همین حرف ساده رو به یه انسانی حالی بکنه، و این 7 سال از 7 سالگی تا 14 سالگی فرصت خوبیه که اینو آدم جا بندازه. تازه تمریناتش هم توی 14 سالگی تا 21 سالگی انجام بده. دیگه اگه تا 21 سالگی رسید و این حرفا رو نفهمید، دیگه اون کم داره دیگه، چی بگیم؟ باید به دکتر مراجعه کنه، به طبیب مراجعه کنه. یکی از عوامل این که آدم حالش خوب بشه دانستن محدودیت هاست. حالا محدودیت ها انواع و اقسام دارن. یه نمونش رو اینجا امام حسن مجتبی علیه السلام بیان فرمودن که باید صبر کنی به چیزی که دوست نداری، اونو تحمل کنی، باهاش خوب برخورد کنی تا به چیزی برسی که خوبه. اگر کسی این رو درک نکنه بیاد سراغ دین، با دین دعواش میشه. چرا خدا اینو گفته؟ چرا خدا اینو گفته؟ خب باشه، گوش نکن، برو زندگی تو بکن. به چی میرسی؟ این قاعده حیاته. مثلا خدا فرموده است که در زندگی برای روابطتون با دیگران اینجور ایثار، اینجور بخشش، اینجور بزرگواری، به ویژه اطرافیان، به ویژه رفقای نزدیک، به ویژه خانواده، به ویژه فامیل، اینا رو رعایت کن. خب شما قبول نکنینو، چرا خدا اینقدر دستور داده من تحمل کنم این چیزا رو؟ خب باشه، تحمل نکن، برو این جور دیگه میتونی زندگی کنی. باید به انسانهایی که تحمل نمی کنن مشکلات رو گفت دیوانه، اینا یعنی دستورات خدا رو تو این مشکلات اجرا نمی کنن. باید گفت بابا دیوانه، اینا در واقع دستور خدا نیست، اینها طبع حیات داره به تو گفته میشه. خدا پرستم نباشی، حرفای خدا رو هم نخواهی گوش بکنی، همینه. حالا خدا اومده چی کار میکنه؟ میگه من برات راه باز میکنم، دخالت میکنم، انگیزه میدم، پاداش میدم و نشون بهت میدم چی کار بکنی. مثلا از بین تحمل اطرافیان کدوم تحمل برات واجب تره؟ من دارم بهت میگم تو که باید تحمل کنی اطرافیان رو، میخوای نکنی برو بخور به دیوار، کاری دیگه نمیتونی بکنی. اینو ما توی بحث های تحت عنوان تنها مسیر مفصل صحبت کردیم دیگه. اول آدم واقعا باید محدودیت های زندگی رو بشناسه، بعد بره سراغ دین. اول لقد خلقنا الانسان فی کبد رو باید بشناسه انسان. انسان محدودیت های ذاتی خودش، محدودیت های زندگی خودش، محدودیت های روابط، محدودیت هایی که در حرکت ها و اتفاق های عالم هست، اینا رو بشناسه، بپذیره، همینا کلی حال آدم رو خوب میکنه. الان امشب ما در مورد یکی از راه حلای کلیدی حال خوب صحبت کردیم. اون چیه؟ پذیرش محدودیت های دنیا، پذیرش قواعد زندگی. مثال خیلی سادش اینه، فوتبالیستا کی داد و بیداد میکنن احیانا تو زمین به صورت غیر حرفه‌ای، اعصابشون به هم میریزه و مثلا با داور حتی دعوا میکنن، ممکن کارت قرمز هم بگیرن برن بیرون. کی؟ وقتی که مثلا این فول نکرده، خطا نکرده، داور علیکی خطا میگیره. وقتی که اون رفیقش با دست زده رو توپ، توپو نگه داشته، این میگه بابا این با دست زد، داور میگه نه من ندیدم، اصلا چیزی نشده، هند نمیگیره. خب اینجا خیلی به هم میریزه. ولی هیچ وقت من ندیدم تا حالا شاید زیاد بازی نگاه نکرده باشم، ولی علی القاعده نباید هیچ کدوم از شما ها هم دیده باشید، مثلا اوت میشه توپ از این خط سبز مستقیل مستطیل میره بیرون وایس دعوا کنه آقا چه خبره تو خب رفته بیرون دیگه نه چرا چون میدونه بازی در محدوده این مستطیل سبز تمام این یه دونه رو آگاهی داره حالش بد نمیشه بازی رو میبازه ولی از بیرون از این که بهش بگی ببین توپ از اینجا اومد این طرف این دیگه اوته باید وایسی توپ بندازه رقیبت یا خودت میگه آره دیگه میدونم این قاعده زمینه دیگه قاعده بازی رو خبر داره ما اول قاعده بازی رو خبر داشته باشیم قواعد بازی زیادن حالا میشه اینا رو به مرور هر شب بعضیاشو با هم دیگه بحث بکنیم قواعد بازی رو آدم باید بلد باشه حالا قواعد بازی واقعا متنوعن مثلا یکی از قواعد بازی اینه که آدم حال دیگران رو بدونه آقا این جوان اینجوریه اینجوریه با این ویژگی ها یکم این کلش به قول مردم باد داره یکم این دماغش گنده است یکم این غرورش اینجوریه خب طبیعیه که ناراحت بشه طبیعیه یه کمی آرومت میکنه داره یه قاعده بازی بهت میگه که ببین زیاد به هم نریزین بالاخره برای خودش الان توی عالمیه این هم یه جور قاعده بازی گفتنه خیلی از وقتهایی که ما رو دعوت میکنن به صبر ما رو دعوت میکنن به هم نریخته شدن حال ما رو دعوت میکنن به حال خوب در واقع دارن قاعده بازی رو به ما میگن که این قواعد بازی رو بدونید بعد از این که آدم قواعد بازی رو دونست حالش خوب خواهد شد بعد دین میاد کمک میکنه اولا به همین قواعد بازی و حال خوب شما کمک میکنه حالتو بهتر میکنه میگه چی؟ میگه ها داری سختی تحمل میکنی تا به اون مطلوب خودت برسی قاعده بازی رو درک کردی حالا بهت بگم کدوم سختی ها رو تحمل کن نتیجهش بهتره اصلا خوشحالم میشی اه جان من بگو کدوم سختی ها رو من تحمل کنم خوشحال میشه طرف یعنی حالش بهتر میشه بعد دین میاد میگه که خب حالا این سختی ها رو تحمل کنی به نتیجه بهتر یا راحت تر به نتیجه برسی منم بهت پاداش میدم دوباره دو برابر حالش بهتر میشه یعنی دین فقط کمک میکنه به بهتر شدن حال آدم یه کار دیگه هم دین میکنه که خیلی فوق‌العاده است اونم اینه که عقل انسان رو رشد میده همون چیزی که بنا بود تحت عنوان قواعد بازی با عقلت بفهمی دین میاد میگه که بذار من عقلت رو بیشتر کنم خیلی بیشتر بفهمی چقدر جالبه کار خدا اینه میاد عقل آدم ها رو افزایش میده وقتی عقل آدم ها افزایش پیدا کرد خیلی انسان ها حالشون بهتر میشه ببینید من آیاتی از قرآن کریم رو بخونم براتون حالا این آیه 22 سوره حدید رو یه شب دیگه بخونم آیه بعدی رو برای شما بخونم آیه 23 سوره حدید رو آیه 22 رو چون خودش یه بحث مفصل داره بعدن انشاءالله بر میگردیم میفرماد تو باید به جایی برسی حالا چجوری باید به اینجا برسی اجمالا بنده تو این جلسه دارم خدمت شما عرض میکنم کسی که عقلش با دین زیاد میشه به اینجا میرسه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم من میخوام تو به جایی برسی لکی لا تأسوا علی ما فاتکم دیگه حالت بد نشه یکی از وجوه حال بد تأسف برای گذشته است میگه میخوام به جایی برسی که دیگه تأسف نخوری یعنی دین میاد یه کاری میکنه با آدم اینقدر آدم عقلش افزایش پیدا میکنه دیگه آدم تأسف برای گذشته نمیخوره البته ولا تفرحوا بما آتاکم و خوشحالم نشی الکی ببینید ما یک حال خوش بد بی جا بی مورد داریم که هر کسی حال خوش الکی پیدا کنه الکی الکی حال بدم پیدا میکنه، که ما اینو هنوز بحث نکردیم، باید یه وقت دیگه در موردش صحبت کنیم. ولا تفرحوا بما آتاکم، فعلا در این باره صحبت نکنیم، ولی سرفصلشو فقط بدونیم. خدا میگه اینقدر عقلت برسه که الکی حالت بد نشه. البته اینم هست، الکی هم حالت خوب نشه، چون هر کی الکی حالش خوب بشه دوباره الکی حالش بد میشه. اینجا میاد دین عقل انسان رو افزایش میده. پس ما روش طبیعیش اینه، میانبر میتونیم بزنیم. میانبرم اون ایمان قویه که شبهای قبل صحبت کردم. یه دفعه یه کسی ایمان قوی پیدا کنه، اصلا و ابدا درگیر این حال بدی هایی که ماها داریم نمیشه، تمام این مسیر عقلانی رو هم به سرعت نور طی میکنه، نه اینکه عقلو بذاره کنار. یعنی مسئله حل شده است برای عقلش. اون جایی که توی ادبیات عرفانی ما عقلو میزنن کنار میگن عشقو بچسب، منظورشون واقعا این نیست که عقلو بزن کنار. یعنی بابا این واحدا که چیزی نیست، اینو راحت پاس کن، اینو راحت پشت سر بگذار، اینو چونه نزن. آخه بعضی عقلشون ضعیفه، یه حرف عقلانی بهشون میزنی هی میشینه چونه میزنه باهات تا قبول کنه. بابا نمیخواد قبول کنی، ولمون کن تو رو خدا. ولی کسی که عقلش خیلی زیاد میشه به سرعت نور نتیجه میگیره و بعد میره سراغ مرحله بالا. وقت اینا مثلا در ادبیات عرفانی مبالغ‌آمیز میخوان در موردشون حرف بزنن، میگن که اینا دیگه خرد را الوداعی کو، اصلا تو عقلو بذار کنار، اینا کار عشق، کار دل. هر جا میگن کار عشق یعنی کار عقل سریع، عقل عمیق، عقل بلنده، کار عقل قویه. میگن آقا این کار عشق، کار عقل نیست. اصلا ما نداریم یه دونه کار درست که کار عشق باشه کار عقل نباشه، چه حرف مزخرفیه. ولی منظور رو باید بگیریم. حالا ما نمیخوایم بگیم اینجور حرف زدن رو مزخرفه، بالاخره منظور رو باید بگیریم. منظور این نیست که عقل رو گذاشتی کنار. اینقدر عقلش سریع کار میکنه، مثلا یه کسی نیاز به ماشین حساب نداره، این ماشین حساب مغزش کار میکنه، شما ضرب و جمع رو انجام میده. این که ماشین حساب انکار نمیکنه، ماشین حساب رو قورت داده. این ماشین حساب رو که نمیشکنه، که قوی تر از ماشین حساب داره کار میکنه، سریع تر از ماشین حساب داره کار میکنه. اینجا دارم بشینه فوش بده ماشین حساب رو، که ماشین حسابش خیلی عالی سرخود داره کار میکنه. خب وقتی که انسان با این وضعیت مواجه شد که با کار عقلانی خودش حال خودش رو خوب کرد، و اون چیه به طور مشخص بگید؟ محدودیت‌های حیات، محدودیت‌های زندگی، سنت‌هایی که حاکم بر حیات بشر هست، با همینا از حال بد در بیاد آدم بیرون. بعد از اینکه از حال بد در اومد، شما برید ببینید تو این گفتارهایی که انواع و اقسامش تو جهان رواج داره برای اینکه حال آدم ها رو خوب کنن، خیلی هاشون هم بیدینیه، یعنی به دین کاری نداره، خیلی هاشون هم تو این عرفانهای بالاخره نوظهور و عرفانهای متنوعیه که به بازار اومده، بازارش هم داغه، مردم میخوان حالشون خوب بشه به اینا مراجعه میکنن، خرید میکنن. برید اینا رو نگاه کنید، شاید 90% اصلا یا درصد بسیار بالاییشون این باشه که دارن قواعد حیات بهت میگن که تو آروم بگیری، حالت بد نشه، حالت خوب بشه. خب اینا رو جمع بکنید، دین میاد با اینها چیکار میکنه؟ 3 کار انجام میده. میگه خب میخوای محدودیت های حیات رو بپذیری، مثلا یک اقدام سخت بکنی برای رسیدن به یک مطلوب، برای رسیدن به یک جای خوب، این اقدام سخت رو من بهت این پیشنهاد رو میدم. دین یکی این کار رو میکنه، دوباره دارم عرض میکنم، یکی انگیزه میده، میگه پاداشم میدم، یکی اینکه کلن با دین و صاحبان دین اولیاء خدا نشست و برخاست کنی، کلمات خدا و اولیاء خدا رو بشنوی کلن، و ایمان هم داشته باشی احیانا، کلن عقل تو افزایش میدن، اون دستگاه محاسباتی تو بهتر کار میکنه. خب بعد حالا تا اینجا حال ما خوب شد آقا، با عقل خیلی حالمون خوب شد، گفتیم این نکته رو که دین میاد حال بهترتر هم به ما میده، این تازه تا یه حدی حال ما رو خوب میکنه. حالا من یه سوال دارم به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، این سوال جواب رو عرض کنیم و شاید هم نتونیم امشب کامل در این باره بحث کنیم. خب حالت خوب شد، بعد میخوای چیکار کنیم؟ با حال خوبت میخوای چیکار کنیم؟ انسان ها یه گرفتاری دارن، اون اینه که تا حالشون خوب بشه یه کارایی میکنن که دوباره در نتیجهش حالشون بد میشه. آدمی زاده دیگه، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان تا خودشو مستغنی میبینه، مستغنی حالش خوبه. اصلا کسی که حالش خوبه یک جلوه ای از استغنا داره، درسته؟ حال خوب یعنی من طوریم نیست، به همه چی رسیدم یا دارم میرسم یا مانعی سر راه هم نیست، بالاخره حال خوب یه نوع ترجمه است برای استغنا. آدم ها تا به استغنا میرسن طغیان میکنن، بعد در اثر طغیان حالشون دوباره بد میکنن. بیا حالشو خوب کردیم، خودش حال خودشو خراب کرد. دین میاد چیکار میکنه؟ الهی فدای پیغمبر خدا بشم، الهی فدای اولیاء خدا بشم، چقدر دل سوزن. بعد از این که کمک میکنن به عقل انسان، آدم حالش خوب بشه، بعد میگن حالا بیا این حال خوبتو مصرف کن، درست استفاده کن، خرابش نکن، نزن داغونش کن. جالب به شما یه خبر دیگه بدم. از خبر اولی که بود این بود که آدم ها حالشون که خوب میشه بعد خودشون میزنن حال خودشون خراب میکنن. از همین حال خوب حسن سوء استفاده رو به عمل میارن، ببخشید ها، گن میزنن به زندگی خودشون. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، این حرف خداست. خب دین میاد چی میگه؟ میگه که خبر دوم اینه، دین میاد برنامه به آدم میده، میگه ببین حالت خوب شد خراب نکن، بیا من بازم بهت برنامه بدم، از این حال خوب خودت استفاده کن، بهترش کن. این یک خبر. خبر دیگه اینه که آدم ها خیلی هاشون با دین مشکلی ندارن، وقتی دین میخواد بیاد کمک همون عقل اولیه بکنه که حال آدم رو خوب بکنه. مثلا دین کمکش چی بود؟ کمک اولیهش مثلا به شما میگفت مامان باباتو تحمل کن، همسرتو مهربانی کن، بچه هاتو مثلا چجوری رفتار کن تا حالت بهتر بشه، منم بهت پاداش میدم. تا اینجا همه با دین موافقن، میگن آبارکالله چه دین خوبی، کمک کرد به عقل من، هم عقل اولیه منو رشد داد، هم راه بهم نشون داد، هم یک کمی اطلاعات انسان رو حتی دین تقویت میکنه در ارتباط با محدودیت های دنیا، هم انگیزه بهم داد. خب بارکالله. دین میگه خب حالا حالت خوب شد، خراب نکنی، بیا حالتو بهتر کنم. با قسمت دوم برنامه دین معمولا انسانها مشکل دارن، نمیخوان، با دین در میفتن. دیده شده اولیاء دینو میکشن. آقا چرا میکشی؟ ایشون داره تکمیل میکنه مرحله اول رو. الیوم اکملت لکم دینکم، دیدی در قرآن فرمود من امروز کامل کردم، تیکه تیکه کردم اولیاء خدا رو. بابا قسمت اولو که شما اومدید، میگه همون قسمت اول بسه. با شعار حسبنا کتاب الله معناش مطابقی این نیست که ما داریم میگیم، ولی اشعاری داره، اشاره‌ای داره به همین. یه مقدار از دین بسه دیگه، یه مقدار ما رو آباد کرد. آقا امیرالمومنین میخواد بیشتر آبادت بکنه، میکشن مثلا ببین در این حد دشمنی میکنن. دین دستشو گرفته، از گل و شل در آورده بیرون، بعد میگه خب الان حالت خوب شد؟ میگه آره. میگه حالا خراب نکنی این حال خوب خودتو. آدم ها میفتن تو حال خوب خراب میکنن، عجب پیدا میکنن، مغرور میشن، متکبر میشن، نمیدونم خوشی میزنه زیر دلشون. بیا مثلا از این حال خوب به عنوان یه سرمایه استفاده کن، بهترتر بشو، نگی لم بده بخواب، شروع کن یه تلاش مضاعف، یه برنامه ریزی جدید. حالت خوبه؟ خب استفاده کن ازش. مردم خیلی وقتا دشمنی میکنن با این مرحله دوم، حالا به تعبیر ما در این بحث، به تعبیری بارها خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید، بازم من آیاتشو برای شما آوردم، میفرماید اینا وقتی حالشون بده میان در خونه ما، وای چه میکنن وقتی که میان در خونه ما. اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا الیه، وقتی که مصیبتی میاد سراغش، اون مرحله اوله، ناله میزنن در خونه خدا. ثم اذا خوله نعمتا منه، وقتی که یه نعمتی خدا بهشون میده، نسی ما کان یدعو الیه من قبل، فراموش میکنن بابا تو الان داشتی ناله میزدی خدا خدا میگفتی، خب خدا هنوز هم میگه بیا ادامه بدم صحبتمو، میگه برو که دیگه مثلا با تو دیگه کاری ندارم. و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. ببین بس چجوریه آقا، این بدبخت دعا ربه منیبا، خدا رو صدا میزد در حالی که ناله میزد. خدا گفت حالا بعد تو خوب کردم، میگه دیگه بسته برا من. خداوند متعال میفرماید ای کافر، همین دو روزه دنیا رو خوش بگذرون، جهنم میبرمت. بابا چه دعوایی شده، حالا نمونهش زیاده، من آیات دیگری هم در قرآن هست که برای شما بخونم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمتا منا قال انما اوتیته على علم، زجه میزد خدایا مشکل من حل کن، حالا مشکل رو حل کردم، میگه ببین این هنر من بودا. خب حالا اینجوری میشه دیگه، آدم ها کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اینا جلوه هاشه. همینجوری نمونه های متعدد از آیات قرآن که همین حالت رو بیان میکنه. دوستان من، کسانی که ما تو این بحث چند تا خطاب داریم، یک، دوستانی که حالتون بده مراقب باشید حالتون باید خوب باشه، و میشه آدم تو بدترین شرایط حالش خوب باشه، از خدا بخواید حالتون خوب باشه، عقلتون رو به کار بگیرید، محدودیت های دنیا رو ببینید حالتون خوب بشه، و حالتون باید خوب بشه، حالتون خوب نشه مشکلات خودتون هم نمیتونید حل کنید، بدترتر میشه، خدا ازتون ناراحت میشه. خیلی از حرفایی که ما تو این شبها با هم دیگه زدیم، حالتون نباید بد بشه. هر کی حالش بد شد اینو یه علامت بدونه، به طبیب مراجعه کنه. اول طبیب هم عقل خدا آدمه، بعدش دیگه تعلیمات دین واقعا خیلی کمک کننده عقلن. کسی هم سخن حکمت آمیز درستی گفت، برو ازش استفاده کن، حرام نیست. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت سخن صحیح گمشده مؤمنه. خیلی از این کسانی که حرف خوب میزنن، اینا همون حرفای خدا پیغمبر ما رو شنیدن، یا مثلا با چند واسطه دارن میزنن. اشکالی هم نداره یه انسانی خدا پیغمبر نداشته باشه یه حرف درست بزنه، چه اشکال داره؟ ولی معمولا اونا کامل حرف نمیزنن، کامل حرف درست رو نمیزنن. در اوج نمیشه آدم بدون خدا معمولا صحبت بکنه، اینجوریه. بعد معمولا تو حرفای درستشون هم 4 تا حرف غلط پیدا میشه، بعد مراقب باشه دیگه. آقا یه خطاب اینه که حالت خوب باشه، بالاخره از دین هم استفاده کن برای اینکه حالت خوب باشه. یه خطاب تو بحث ما اینه که آقایونی که بنی آقایون خانم ما فرق نمی کنه، حالتون خوبه، به کم از حال خوب قانع نباشید. حال خوب آدم میتونه یه ذره باشه، میتونه یه میلیارد باشه. این هم یه شب دیگه بحث کردیم، بحث نکردیم مفصل، یعنی در موردش یه مختصری صحبت کردیم. دنبال اون حال بسیار خوبیم که این حال خوب معمولی که ماها تحملش میکنیم، اولیاء خدا اینو بیماری و موت میدونن، موت. حالا شاید برگردیم به این حرفا. یه خطابم تو این بحث اینه که حالت خیلی باید خوب باشه. کسانی که الان تو جلسه ما هستن میگه آدمایی هستن که حالشون بده، نه، دنبال حال خیلی خوبن، به کم قانع نیستن. یه حرف دیگه اینه که حالت خوب شد چیکارش میخوای بکنی؟ این حال خوبو کجا میخوای مصرف کنی؟ نزنی خرابش کنی. معمولا آدم ها حالشون خوب میشه بد میشن، بعد دوباره حالشون بد میشه. امام حسن مجتبی علیه السلام، حالا به زبان بنده ها، نگی کسی آقا من اینو تو تاریخ ندیدم که امام حسن مجتبی علیه السلام بفرماید، نه، به زبان بنده، به تحلیل بنده فرمودن مردم بیاید بریم جنگ، مثل اینکه حالتون خوبه ها، هی تن پروری و راحت طلبی کردید، بابام علی امیر المؤمنین هر چی بهتون گفت آماده بشید از خودتون دفاع بکنید، دفاع نکردید، بلند نشدید، گرفتار میشید، بدبخت میشید، خب بیاد جهاد برید. همین کلام امام مثلا مشتبه تو همین زمینه است که آقا برای اینکه برسید به یه امنیتی باید صبر کنید در اون چیزهایی که دوست ندارید، مثل جهاد. ولی مردم خوشی زده بود زیر دلشون، یه چند سالی زندگی کرده بودن بدون جنگ، حالشون خوب شد خراب کردن. این سخنان شبیهش رو از زهرا سلام الله علیها به مردم مدینه فرمودن. فرمودن مردم چه خبره؟ چرا من میگم بلند شید دفاع کنید از دختر پیغمبر، بلند نمیشید دفاع کنید؟ خوشی زده بود زیر دلشون و دیگه حاضر نبودن جهاد کنن، حاضر نبودن از حق دفاع کنن. آدم ها حالشون خوب میشه چی میشن؟ خودشون این حال خوب رو خراب میکنن. ما این وضعیت رو چیکار کنیم؟ یک، ما میترسیم حالمون بد باشه، حال بد رو تحمل کنیم، نریم دنبال درمان حال بد. دو، ما ممکنه اصلا حالمون بد باشه، نفهمیم حالمون بده، اونو چیکار کنیم؟ سه، ما ممکنه به حال خوب کم قانع بشیم، حال خوبتر رو نریم سراغش. اینا نکاتی بوده که جست و گریخته تا حالا گفتیم. چهار، ما اگه حالمون خوب شد بعد چیکار میخواییم میکنیم؟ معمولا آدم ها چیکار میکنن؟ چی میزنن خراب میکنن؟ شیر رفته دوشیده از مثلا حالا گاوی که داره توی استبلو، این دفعه دو برابر شیر داده، مامانو چه صدا میزنن اونور، مامان ببین چقدر شیر، نگاه کن، همه رو میریزه رو زمین، دیوانه، خب چرا ریختی؟ خب چه فرقی داشت با این که اصلا شیر نباشه؟ اون گاوه من شیر ده، شیر رو که میگه با یه لگد همه شیر رو ریخت زمین، من دارم ضرب المثلش رو تغییر میدم، اینجوری اجرا میکنم، ریختی چرا اینو؟ میگه خیلی خوب بود از هیجانش. آدم ها اینجوری واقعا با خودشون این کارو میکنن. حالا چیکار کنیم که حالمون خوب شد خراب نکنیم؟ انشالله من شبهای بعد بیشتر در این زمینه با شما مطالبی رو در میون خواهم گذاشت. ما مجبوریم به سوی حال خوب 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 حرکت کنیم. و الا اگه متوقف بشیم در حال خوب کم، همون هم خراب میکنیم. انسان ها وقتی حالشون خوب میشه و خراب میکنن، کائنات خیلی با انسان دشمن میشن. میگه تو ببین نعمت رو ضایع کردی، تو از نعمت خوب بهره برداری نکردی. نمیدونم واقعا راه کربلا 40 چرا به روی ما بسته شد. امتحان برای عاشقان که بیشتر ناله بزنن تا دوباره راه باز بشه براشون. بله احتمال داره، احتمال هم داره مال ناشکری ما باشه. بخیر، هیچ اتفاقی بدون امتحان تو عالم نمیفته. حالا امام حسین علیه السلام گاهی در رو به رو ما باز میکنن، امام حسن علیه السلام که اصلا در رو به رو ما بستن کلن. یا امام حسن، ما چی کار باید بکنیم تا در حرم تو به روی ما باز بشه؟ نه اینکه 4 مؤمن حالا در ایام حج یا عمره برن با فاصله زیارتی بکنن، نه، ما 40 میخواییم بیم خونت. تو همون خونه ای که همه زائران حرم رسول خدا می آمدن، متنعم می شدن. کربلا که کتک زدن بچه های حسینو، اون همه مهمانی می ده داداشت امام حسین. در حرم تو باز بشه امام حسن، چقدر مهمانی خواهی داد، فوق‌العاده است. چه حرمی داره امام حسن مجتبی علیه السلام، حرم 4 امام، حرم رسول الله الاعظم، حرم گمشده فاطمه زهرا سلام الله علیها. خون جگر باید خورد تا آدم به اینجا برسه، این سادگی نیست. امشب از امام حسن مجتبی علیه السلام بخوایم امام حسن ما رو کمکمون کن، بیایم زیارتت اونجوری که 40 میریم زیارت کربلای حسین. میدونی این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی کمکمون کن آقامونو برگردونیم از پشت پرده غیبت. حرف خیلی معناش عمیقه و امام حسن مجتبی علیه السلام دوست داره آدمهای عمیق. و من نمیخوام بیش از همین اشارات روزه بخونم امشب شب میلاد، یکی دو دعا کنم عزیز دلمون جلسه رو ادامه بدن. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام امشب شفاعت امام حسن مجتبی علیه السلام روزی ما بگردان. صلوات خط بفرمایید.